با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به فصل ششم در آن سوی جیهون، دو بخشش رو من خوندم. امروز قطیب ابن مسلم. باری از این تاختنها که عبدالله زیاد و سعید ابن عثمان کردند هیچ فتحی بهره مسلمانی نگشت و این تازیان بیان که بتوانند آیین مسلمانی را در آن سوی آموی رواج دهند به قارت و تاراج و به غنائم و اسرا بسنده کردند و بازگشتند. مسلم ابن زیاد برادر عبیدالله و چند تن دیگر که به امیری خراسان آمدند، هرچند در آن سوی آموی نیز کری و فری کردند، اما جز قارت کردن و باج ستدن کاری دیگر از پیش نبردند و دیار ماوراء النهر با آنکه هر به چند سالی دست خوش قارت و کشتار تازیان میگشت، لیکن یکسره مقهور و مغلوب تازیان نمی بود تا نوبت به قطیب ابن مسلم به باهلی رسید که به سال 86 هجری از دست حجاج به امیری خراسان رسید. این قطیبه نیز همچون خداوندگار خیش حجاج از شقی‌ترین و بیباک‌ترین سرداران عرب بود. آنچه از بیداد و کشتار و تاراج که به خوارزم و تخارستان و ماوراء النهر او کرد کس نکرده بود. چون آهنگ گشودن بخارا کرد در بیکند که از روستاهای آبادان بخارا بود، یک چند بماند و شهر را حصار داد تا بگرفت. پس یکی را از کسان خیش بدانجا نشاند و خود روی به بخارا نهاد. بیکندیان از بیرسمی و تطاول تازیان به جان آمدند، بشوریدند و امیری را که از عربان بود فرو کشیدند و از پای در آوردند. قطیبه را خبر رسید، لشکر خیش را فرمود که بازگردند و بیکند را تاراج کنند و خون و مال مردم مباح دارند. از این غارت و کشتار عربان را بهره بسیار رسید. معابد بیکند را فرو کندند و هرچه ترایف یافتند برگرفتند و ببردند. بخارا نیز با جنگ گشوده شد و قطیبه با مردم آن صلح کرد، بر آنکه هر سال 200,000 درم خلیفه را و 10,000 درم امیر خراسان را بدهند و از خانه ها و ضیاع‌ها نیز یک نیمه مسلمانان را دهند و ستوران مسلمانان را نیز کسانی که در بیرون شهر جای دارند علوفه دهند. بدین گونه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقانان همخانه شدند و ناچار کسانی که از همخانگی با این قوم ننگ می داشتند خانه بیرون شهر بردند و شهر را به تازیان ماندند. بخارا آیین مسلمانی گرفت. پرستشکده ها و بتخانه ها ویران شد و به جای آنها مساجد بنا گشت و بازار ماخ که شاید تا همان روزها هنوز درودگران و صورتگران در آنجا بتان می ساختند و می فروختند از رونق افتاد. آخر کار قطیبه یکی را از یاران خیش در بخارا به امارت نشاند و خود به قصد سمرقند بیرون آمد. فتح سمرقند. اما فتح سمرقند آسان دست نداد. قطیبه یک چند آن را در حصار گرفت و مردم شهر مقاومت بسیار نمودند و قطیبه با سپاه خیش زمانی دراز بر در شهر بماند. در باب فتح سمرقند که ناچار با غارت و کشتار و بیداد بسیار توأم بوده است، در بعضی تاریخ‌ها داستانی آوردند که افسانه‌های هومیروس یا همون هومر و شهر تروا را به خاطر می آورد. نوشتند که چون قتیبه یک چند سمرقند را در حصار گرفت و مقام او بر در شهر دراز کشید، دهقان سمرقند وی را پیام داد که اگر همه عمر بر در این شهر بمانی آن را گشودن نتوانی، که در کتاب‌های پدران ما چنان است که بر این شهر کس دست نتواند یافت الا مردی که نام او پالان باشد و نام تو پالان نیست و این شهر نتوانی گشود. قتیبه و یارانش چون این سخن بشنیدند، بانگ تکبیر برآوردند و یاران قتیبه شادیها کردند و گفتند سمرقند بر دست ما گشوده آید که امیر ما را نام پالان شتر است و قتیبه را معنی چنان است. باری چون مقام قتیبه بر دروازه سمرقند به درازا کشید، در صدد برآمد که تا به حیله و چاره بر شهر دست بیاورد. پس بفرمود تا صندوق ها بساختند که درهاشان از درون گشوده و بسته می شد و در هر صندوق مردی شمشیرزن بنشاند و آن همه را در فرو بست و کس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پیام داد که من بر در سمرقند بیش نتوانم بود، از اینجا خواهم رفت و آهنگ چغانیان دارم، اما پاره ای اموال و سلاح‌ها با من هست که بردن آنها را روی نیست. اگر آنها را از من به زنهار در پذیری، همه را در صندوق‌ها گذارم و نزد تو فرستم تا اگر از چغانیان به سلامت بازگشتم همچنان به من سپاری. دهقان سمرقند که از این خدعه غافل بود، این خواهش قتیبه را بپذیرفت و قتیبه مردان را که در آن صندوق ها بودند فرمان داد که چون شب در آید صندوق ها بگشایند و بیرون آیند و دروازه سمرقند را بر روی سپاه مسلمانان باز کنند تا این فتح بر دست آنها برآید. پس از آن صندوق ها را که دهقان سمرقند به زنهار پذیرفته بود، هم بر آن قرار که رفته بود نزد دهقان بفرستاد. چون شب در آمد و شهر خلوت گشت، آن مردان از صندوق‌های خیش بر آمدند و شمشیرها بکشیدند و هر کس را که پیش ایشان رفتی می‌کشتند تا به دروازه رسیدند. پس دروازه‌بانان بکشتند و دروازه بگشودند. قتیبه با سپاه خیش به درون شهر آمدند و دهقان را تاب مقاومت نماند، بگریخت و برفت و سمرقند به دست تازیان افتاد. این داستان که در باب فتح سمرقند در تاریخ ها آورده اند البته جالب و خیال انگیز است، اما شک نیست که فتح شهری از این گونه ناچار با غارت و بیداد و کشتار و ویرانی همراه بوده است. در هر حال شاید که فتح سمرقند با چنین خدعه‌ای دست نداده باشد و یا این روایت از اغراق اسب چوبین خالی نباشد، اما ظاهراً جای شک نیست که قتیبه سمرقند را به خدعه و برخلاف قراردادهای مسلمانان گشوده است. زیرا قبل از آن که وی به امارت خراسان بیاید، گویا سعید ابن عثمان با دهقان سمرقند صلح کرده بود بر آنکه از دهقانان 700 هزار درم را به خراج و 100 هزار تن از مردم را به نوا بستاند و دیگر عربان را با سمرقند و مردم و آیین آن کاری نباشد. از روزگار امارت سعید ابن عثمان تا این زمان که قتیبه به خراسان آمد، دهقان سمرقند همچنان بر این قرار کار میکرد و این پیمان را عربان و سمرقندیان هر دو معتبر میشناختند. قتیبه چون به ماوراء النهر آمد، بخارا بستد و به سمرقند روی آورد و برخلاف آن عهد که عربان با دهقان سمرقند کرده بودند، آن شهر را به حیله و خدعه بگرفت و شاید داستان صندوق ها که در تاریخ ها آورده اند و پیش از این نقل گشت در همین احوال و به همین تقریب روی داده باشد. در هر حال چون قتیبه برخلاف عهد و پیمان مسلمانی سمرقند را به حیله و خدعه بگشاد، مردم شهر را از سرایهای خیش بیرون راند و سپاه خیش را در خانه ها و سرایهای قوم بنشاند، و پیداست که در این و پیداست که در ماجرایی از این گونه تا چه اندازه مالها به هدر رفته است و خونها ریخته شده است. آوردند که چون عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست، اهل سمرقند به شکایت نزد او رفتند و بنالیدند که قتیبه عهد مسلمانان بشکست و به ستم شهر ما بگرفت و خانه ما بستد. عمر ابن عبدالعزیز یکی را از قضات فرمان داد تا در این دعوی بنگرد و در این باب به حق و عدل حکم دهد. آن قاضی حکم داد که باید عربان و اهل سمرقند بر دروازه سمرقند دیگر باره نبرد کنند. اگر اعراب فارغ آمدند، سمرقند را چون شهری که به قهر گشوده باشند تلقی کنند، وگرنه دیگر باره با آنها عهدی تازه ببندند. درست است که حکم این قاضی در وضع و حال اهل سمرقند که به هر حال شهر و خانه آنها به خدعه و ستم به دست تازیان افتاده بود هیچ تغییری نمی داد، لیکن نشان می داد که در هر صورت فتح این شهر بر دست قتیبه همواره به مثابه خدعه ناروا تلقی می شده است. و ظاهرا این خدعه و نیرنگی که قتیبه برای گشودن سمرقند به کار برده است به سبب آن بوده است که تا شهر را به جنگ بگشاید و بدین بهانه مردم شهر را به اسارت بگیرد و اموال و خواسته هاشون را به غنیمت دارد. باری فتح سمرقند که با چنین خدعه و نیرنگ رسوا دست داد، ناچار به ویرانی و پریشانی شهر کشید و چنان شد که دهقانان و بزرگان شهر بر ویرانی‌های آن مرثیه گفتند و جای آن بود. اما قتیبه چون سمرقند بگشاد، کس بدانجا بگماشت و خود به دیگر بلاد ماوراء النهر آهنگ کرد. چغانیان را به دست آورد و کش و نخشب را نیز فتح نمود و بدین گونه بیشتر شهرهای آن سوی آموی و بلاد خارزم و تخارستان را بگشود و همه جا کند و کاف کرد و بیداد و غارت پیش گرفت. و هرچند خود او هم بر دست عربان کشته آمد، لیکن بلاد آن سوی آموی نیست که روزی مایه امید غارت زدگان و ستم دیدگان تیزفون و نهاوند بود، هم به دست او از پای در آمد و یک سر ویران و تباه گشت و دیگر آن امیدها که بود نماند و بر باد رفت. و از آن پس عربان در سراسر روزگار مروانیان بر این شهرهای ماوراء النهر استیلای تمام داشتند و دهقانان و امیران و امیرزادگان این بلاد که بیشترشان در ظاهر به آیین مسلمانی در آمده بودند و در نهان همچنان به آیین خیش باقی بودند، در گرد آوردن خراج و دوشیدن ضعیفان عربان را یاری می کردند و با یکدیگر نیز همواره در ستیز و جنگ بودند. در واقع قتیبه در فتح شهرهای ماوراء النهر از همین اختلافاتی که بین سران و دهقانان بود بهره یافت و کارهای خیش راست کرد و بسا که در بین آنها اختلاف می افکند تا در کارهاشان دخل نماید. چنان که وقتی بین امیر چغانیان و امیران بعضی بلاد مجاور اختلاف روی داد، وی به بهانه حمایت از امیر چغانیان لشکر بدان سوی برد و در خارزم نیز یاری خارزم شاه را که دهقانان خارزم بر وی شوریده بودند بهانه کرد و آن دیار را بگرفت و بکند و بکوبید و کشتار و ویرانی عظیم کرد. باری در سراسر دوران حکومت بنی امیه تازیان را در دیار ماوراء النهر قدرت تمام بود. سیاست خشن بنی امیه که در همه جا موالی و عرب را به شدت تحقیر می نمودند، در آنجا نیز البته مایه خشم و نارضایی بود و به همین سبب هر خارجی که در این ایام در خراسان و دیگر جایها برمی خواست از بلاد ماوراء النهر هم کسانی به یاری او بر می‌خواستند و بدین سبب بود که دعوت ابو مسلم نیز در بین آن مردم به سرعت انتشار یافت و بسیاری از مردم این بلاد نیز در سلک سیاه جامگان او در آمدند. ظاهراً با ظهور ابو مسلم یک چند در دلهای این مردمان امیدی روی نموده بود که مگر بتوانند دیگر بار یوغ اسارت عربان را از گردن برگیرند و آزادی و استقلال گذشته خیش را به دست آورند. به همین سبب بود که قتل ابو مسلم با آن خیانت رسوا و ناروا آنان را دیگر بار به بیم و نگرانی افکند و در اندک مدتی همه را واداشت که در زیر لوای اسحاق ترک گرد آیند. اسحاق ترک، این اسحاق درست معلوم نیست چه کسی بوده است. قولی هست که از نسل زید بن علی بود و دعوی امامت داشت. روایت دیگر آن است که مردی بود عامی از مردم ماوراء النهر که با جنیان دعوی ارتباط داشت. ظاهراً آنچه سبب شده است هویت و حقیقت حال او مکتوم بماند آن است که با هر فرقه از مردم طوری دیگر سخن می گفته است و مصلحت وقت را بدین گونه رعایت می کرده است. به هر حال این اسحاق از پیروان و هواخواهان ابو مسلم بود و مطابق بعضی روایات او را بدان سبب ترک می‌خواندند که وقتی به فرمان ابو مسلم در میان ترکان به رسالت رفته بود. باری نوشتند چون ابو مسلم کشته شد یارانش بگریختند و به بلاد دیگر رفتند. این اسحاق نیست که از یاران ابو مسلم بود به ترکستان رفت و در آنجا دعوت آغاز کرد و مردم آن بلاد بر گرد وی فراز آمدند. گفتند که وی در ماوراءالنهر مردم را به خیشتن دعوت کرد و چنان فرانمود که وی جانشین زرتشت است و مدعی شد که زرتشت زنده است و به زودی دیگر بار ظهور خواهد کرد تا دین خیش را آشکار سازد و بدین گونه در خراسان ظاهراً دعوت وی انتشار تمام یافت. پیغمبر نقابدار. اما در بلاد ماوراءالنهر مهمترین حادثه‌ای که به کینخواهی ابو مسلم پدید آمد واقعه ظهور مقنع بود. در واقع چند سال بعد از حادثه استاد سیس در خراسان ماوراءالنهر شاهد قیام و شورش مقنع گردید. این جهانجوی نقابدار مرو دعویهای تازه و شگفتانگیز داشت. با این همه از ورای گرد و غبار افسانه هایی که زندگی او را فرو گرفته است نمیتوان سیمای واقعی او را طرح کرد. آنچه مورخان و نویسندگان کتب ملل و نهر درباره او نوشتند قطعاً از تعصب و غرض خالی نیست. می نویسند که او مردی بود از اهل روستای مرو، از دیهی که آن را کازه خوانند و نام او هاشم ابن حکیم بود و وی در اول گازرگری کردی و بعد از آن به علم آموختن مشغول شدی و از هر جنسی علم حاصل کرد و مشعبدی یعنی شعبده بازی و علم نیز نجات و تلسمات بیاموخت و شعبده نیک دانستی و دعوی نبوت نیز می کرد و به غایت زیرک بود و کتابهای بسیار از علم پیشینیان خوانده بود و در جادویی به غایت استاد شده بود. این مهارت بی‌نظیر او را در علوم و نیز در علوم همه مورخان ستودند. ماه نخشب که معجزه او خوانده شده است نمونه ای از مهارت او به شمار می رود و در باب آن گفتند که به زمین نخشب از بلاد ماوراءالنهر چاهی بود مقنع به سحر جسمی ساخت بر شکل ماهی، چنان که دیدند که آن جسم از چاه برآمد و اندکی ارتفاع یافت و باز به چاه فرو رفت. این ماه نخشب را شاعران ایران و عرب مکرر در سخنان خیش یاد کردند، اما کیفیت آن اکنون درست معلوم نیست. نوشتند که چون مقنع این ماه را از چاه برآورد، و مردم را گمان افتاد که این کار را به جادویی کرده است. اما این جادویی در واقع عبارت از تمهید و استعمال بعضی قواعد ریاضی بود. آوردند که بعدها از ته آن چاه که به نخشب بود کاسه بزرگی پر از زیبق یا جیوه بیرون آوردند. باری این هاشم ابن حکیم چنان که در تاریخ‌ها آوردند در روزگار ابو مسلم از جمله یاران و سرهنگان او بود. عبث نیست که چون دعوت خیش آشکار کرد خاطره این سردار سیاه جامگان خراسان در عقاید و آراء او چنان آشکارا انعکاس یافت. وی ابو مسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رسانید. نیز گویند که او دعوی داشت که روح ابو مسلم نقل به وی کرده است و او خداست. درباره سبب شهرت او به مقنع آوردند که همواره نقابی از زر و یا از پرند سبز بر روی داشت تا روی او کس نتواند دید. یارانش را گمان بود که این مقنعه را بر روی فروهشته است تا شعشعه طلعت او دیدگان خلق را خیره نسازد. اما دشمنانش می گفتند که این نقاب را بدان روی از آن دارد که تا زشتی و بدرویی خیش را فرو پوشاند و گفتند که او مردی یک چشم و کج زبان و بدروی و کوتاه قد بود و موی بر سر نداشت. مطابق قول ابو ریحان وی دعوی خدایی کرد و گفت برای آن به جسم در آمدم تا دیده شوم، زیرا که از این پیش کس نتوانسته بود مرا ببیند. پس از جیهون بگذشت و به حوالی کش و نصف در آمد. با خاقان نوشت و خواند آغاز نهاد و او را به آیین خیش دعوت نمود. سپید جامگان و ترکان بر وی فراز آمدند و بر ایشان زن و خواسته مردم مباه گردانید و هر که را با وی مخالفت ورزید بکشت و هرچه مزدک آیین نهاده بود وی امضا کرد و لشکریان مهدی خلیفه را بشکست و 14 سال تمام استیلا داشت. در این مدت بسیاری از مردم سغد و بخارا و نخشب و کش آیین او را پذیرفتند و بر ضد خلیفه علم طغیان برافراشتند. نوشتند که یاران او چون به میدان جنگ می رفتند در هنگام هول و فزع از او چون خدایی یاری می طلبیدند و فریاد می کشیدند که ای هاشم ما را دریاب. این سپید جامگان مقنع کاروانها را می زدند، شهرها و دهات را غارت می کردند، ویرانی ها و تباهی های بسیار وارد می آوردند. زنان و فرزندان مردم را به اسارت می بردند، مسجدها را ویران می نمودند و مؤذنان و نمازگزاران را طعمه شمشیر خیش می کردند. نوشتند که در آغاز کار چون خبر مقنع به خراسان فاش شد، حمید ابن قحطبه که امیر خراسان بود فرمود که او را بند کنند. او بگریخت از دیه خیش و پنهان می بود، چندان که او را معلوم شد که به ولایت ماوراءالنهر خلقی عظیم به دین وی گرد آمدند و دین وی آشکارا کردند، قصد کرد از جیهون بگذرد. امیر خراسان فرموده بود تا بر لب جیهون نگهبانان او را نگاه دارند و پیوسته 100 سوار بر لب جیهون بر می آمدند و فرود می آمدند تا اگر بگذرد او را بگیرند. وی با 36 تن بر لب جیهون آمد و عمد ساخت و بگذشت و به ولایت کش رفت و آن ولایت او را مسلم شد و خلق بر وی رغبت کردند و بر کوه سام حصاری بود به غایت استوار و اندر وی آب روان و درختان و کشاورزان و حصاری دیگر از این استوارتر. آن را فرمود تا امارت کردند و مال بسیار و نعمت بیشمار آنجا جمع کرد و نگاهبانان نشاند و سپید جامگان بسیار شدند. باری کار مقنع و سپید جامگان وی اندک اندک چندان قوت گرفت که پادشاه بخارا نیز نامش بنیات ابن تقشاده مسلمانی بگذاشت و به آیین وی گرایید. تا دست سپید جامگان دراز گشت و غلبه کردند و خلیفه سخت ستوه شد. آخر عربان از دلاوری و بیباکی این سپید جامگان به ستوه آمدند. مقنع و یاران او سالها در برابر سرداران عرب که خلیفه به جنگ ایشان می فرستاد در ایستادند. داستان این جنگ ها را در تاریخ ها می توان خواند. بغداد سخت در کار اینها فرو مانده بود و بسا که خلیفه از بیم و بیداد این قوم به گریه در می آمد. آخر کار خلیفه سپاه عظیم به ماوراءالنهر بفرستاد و مقنع را این سپاه خلیفه شهربند کردند. سرانجام چون مقنع بر هلاک خود یقین کرد خیشتن به تنور افکند تا از هم متلاشی شود و پیکر او به دست دشمنان نیفتند. اما فاتحان چون به قلعه او دست یافتند او را در تنور جستند و سرش را بریدند و نزد مهدی خلیفه که در آن ایام در حلب بود فرستادند. درباره فرجام کار او یکی از دهقانان کش داستانی شگفت‌انگیز گفته است که در تاریخ بخارا از قول او بدین گونه نقل کردند که گفت: جده من از جمله خاتونان بوده است که مقنع از بحر خیش گرفته بود و در حصار می داشت. وی گفت: روزی مقنع زنان را بنشاند به طعام و شراب بر عادت خیش و اندر شراب زهر کرد و هر زنی را یک قدح خاص فرمود و گفت: چون من قدح خیش بخورم شما باید که جمله قدح خیش بخورید. پس همه خوردند و من نخوردم و در گریبان خود ریختم و وی ندانست. همه زنان بیفتادند و بمردند و من نیز خیشتن در میان ایشان انداختم و خیشتن را مرده ساختم و وی از حال من ندانست. پس مقنع برخاست و نگاه کرد همه زنان را مرده دید. نزدیک غلام خود رفت و شمشیر بزد و سر وی برداشت و فرموده بود تا 3 روز باز تنور تفتانیده بودند. به نزدیک آن تنور رفت و جامه بیرون کرد و خیشتن را در تنور انداخت و دودی برآمد. من به نزدیک آن تنور رفتم، از او هیچ اثری ندیدم و هیچ کس در حصار زنده نبود و سبب خود را سوختن وی آن بود که پیوسته گفتی که چون بندگان من عاصی شوند من به آسمان روم و از آنجا فرشتگان آرم و ایشان را قهر کنم. وی خود را از آن جهت سوخت تا خلق گویند که او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت دهد و دین او در جهان بماند. پس آن زن در حصار بگشاد. ظاهر این روایت البته از رنگ افسانه خالی نیست، اما این نکته را همه مورخان آوردند که او پیش از آن که عربان بر قلعه وی دست بیابند خود را هلاک کرد و بدین گونه بود که روزگار خدای نخشب یا پیغمبر نقابدار خراسان به پایان رسید. در پانویس نویسنده آورده که تامس مور شاعر انگلیسی متوفا 1852 داستان این پیغمبر نقابدار را در حکایت لاله رخ آورده است. ادامه مد: و ماه نخشب که یک چند در آسمان ماوراءالنهر پرتو افشاند، هر چند طلوع آن چندان به درازا نکشید، لیکن روزگاری کوتاه مایه امید کسانی شد که جور و بیداد و تحقیر تازیان آنها را به اسیان و طغیان رهنمون گشته بود. این سپید جامگان پس از مرگ مقنع نیز مدت‌ها در ماوراءالنهر بر آیین او بودند. نویسنده کتاب حدود العالم و بیرونی و مقدسی و مؤلف تاریخ بخارا به وجود آنها در ماوراءالنهر اشاره کردند. اوفی نیز در اوائل قرن هفتم هجری میگوید و امروز در زمین ماوراء النهر از متابعان او جمعی هستند که کشاورزی میکنند و ایشان را سپید جامگان خوانند و کیش و اعتقاد خود پنهان دارند و هیچ کس را بر آن اطلاع نیفتاده است که حقیقت روش ایشان چیست. این سخن اوفی نیز هم هنوز هم درست است و در واقع از آنچه در کتاب‌ها درباره این سپید جامگان آمده است حقیقت آیین و روش آنان را نمی‌توان دریافت و از همین روز که نویسندگان کتب مقالات نیز در باب عقاید آنها اتفاق ندارند. بعضی آنها را از خرمیان دانستند و بعضی از زنادقه، برخی آنها را به شیعه بستند و برخی به مزدکیان نسبت دادند. در سخنانی نیز که به آنها نسبت کرده اند از همه این ادیان و عقاید چیزی هست. درباره جامعه سپید که زی و شعار این طایفه بوده است گمان غالب آن است که آن را به رغم عباسیان که سیاه جامگان بوده اند می پوشیدند. اما این جامعه سپید نزد برخی فرقه ها زی و لباس روحانیان بوده است و معنویان نیز جامعه سپید می داشتند. شک نیست که در این روزگار معنویان در سغد و ماوراء النهر بسیار بودند. بنابراین شاید این جامعه سپید در میان پیروان مقنع از آن سبب متداول بوده است که آیین او از آیین مانی سبقه‌ای داشته است و یا دست کم شاید بتوان گمان برد که مقنع نیز برای پیشرفت مقاصدی که داشته است سازش و تألیف بین پاره‌ای عقاید مانویان را که در ماوراء النهر بسیار بودند با عقاید مجوسان و خرمدینان وجهه همت داشته است. و بنابراین بی سبب نیست که اهل مقالات او را و یارانش را به همه این ادیان منسوب و متهم داشته اند. این فصل تموم شد. اجازه بدین فردا فصل هفتم رو شروع کنیم با عنوان شهر 1001 شب.
بسیار سپاسگزارم.
متشکرم آقای رحیمی. من خداحافظی کنم که شما به برنامه‌ها و کارهای دیگرتون برسید.
قربان شما. دوست کردید.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.